ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. در بخش اعظم این ساعت برنامه در امواج آزادی به نشر می رسد که موضوع امروزه بحث رقابت های قدرت های بزرگ و جهان و منطقه در افغانستان است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. اما پیش از آن که به برنامه در امواج آزادی برویم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواسته تا قبل از آغاز مذاکرات بین الافغانی خشونتها را کاهش بدهند. در شهر خوست دو نفر در فیر افراد مسلح ناشناس کشته شدند. بلندترین محکمه اداری ترکیه امروز در مورد سرنوشت آیا صوفیه بحث می کند که دوباره به مسجد تبدیل شود یا خیر. تفصیل خبرها، یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواسته تا قبل از آغاز مذاکرات بین الافغانی خشونت‌ها را کاهش بدهند. یوناما امروز پنجشنبه 2 جولای با نشر خبرنامه گفت که کاهش خشونت باعث محافظت غیر نظامیان می شود و زمینه بهتری را برای مذاکرات صلح که به گفته این سازمان در ماه جاری آغاز می شود فراهم خواهد کرد. در این خبرنامه به نقل از دبرا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته شده که تصامیم جسورانه و کارهای بزرگی برای برقراری صلح در افغانستان انجام شده است. و میگوید برای این که گامهای عملی در جهت صلح برداشته شود، طرفهای درگیر جنگ باید به گونه فوری خشونت‌ها را کاهش بدهند. یوناما همچنان گفته که حوادث اخیر خشونت‌آمیز در افغانستان و خصوص کشته شدن فعالان جامعه مدنی نگرانی‌های را به بار آورده است. مقامات ولایت ننگرهار میگویند طالبان در ولسوالی خوگیانی بر پسته‌های پلیس سرحدی حمله کرده که دو پلیس در آن کشته شدند. سخنگوی والی ننگرهار عطاءالله خوگیانی بر رادیو آزادی گفت در یک حمله گروهی طالبان بر پسته‌های پلیس در منطقه سنگانی ولسوالی خوگیانی که دو سرباز پلیس در آن کشته شد، 9 تن زخمی شدند. به گفته آقای خوگیانی، قوای افغان حمله را عقب زده و علاوه بر تصرف دوباره پسته‌ها بیش از 10 تن از مخالفین کشته و زخمی شدند. خوگیانی افزود که منطقه آرام است و اوضاع تحت کنترل قوای افغان می باشد. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. نظر به خبرها، در ننگرهار بعد از شکست داعش در مناطق دوردست فعالیت‌های طالبان رو به افزایش است. در شهر خوست دو نفر در فیر افراد مسلح ناشناس کشته شدند. طبق خبر دیگر 6 تن مسلح که غیر قانونی سلاح عمل می کردند در این ولایت دستگیر شدند. سخنگوی پلیس خوست عادل حیدر به رادیو آزادی گفت این 6 نفر به اتهام حمل غیر قانونی اسلحه در مناطق مختلف شهر توقیف شدند. او افزود
ته خو سم نه کومه نه یاروان کارمان پولیس په دې دوه نه کې دیوال اس کړی
او کارمندان قماندانی امنی ولایت خوست در دو هفته گذشته 17 حلقه ماین انواع مختلف را هم کشف کرده و از بین بردند. در یک خبری دیگر آمده است که امروز صبح 2 جوان در نتیجه فیر افراد ناشناس کشته شدند. یک عضو شورای ولایتی خوست، قمرعلی لکنوال، در صفحه فیسبوک خود در مورد حوادث اخیر تروریستی در این شهر اظهار نگرانی کرده است. در مورد این که قربانی ها کی بودند و کی این حمله را انجام داده، مقامات خوست معلومات ندادند و مسئولیت این حملات را هم تا حال کسی به عهده نگرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. بلندترین محکمه اداری ترکیه امروز در مورد سرنوشت آیا صوفیه بحث میکند که دوباره به مسجد تبدیل شود یا خیر. نظر به معلومات خبرگزاری دولتی ترکیه انادولو، محکمه تصمیم دولتی این کشور از امروز 2 جولای تا 15 روز در این مورد تصمیم میگیرد. آیا صوفیه در بین سالهای 532 تا 537 میلادی توسط جستینیان اول امپراتور بیزانتین ساخته شد و تقریبا 1000 سال بزرگترین کلیسای نصرانی ها بود. در سالهای 1204 تا 1261 این کلیسا مربوط کلیسای کاتولیک روم شد. در سال 1453 با فتح کانستانتینوپل یا استانبول امروزه توسط سلطان محمد دوم امپراتوری عثمانی این بنا به مسجد تبدیل شد. بعد از سقوط امپراتوری عثمانی و تشکیل ترکیه نوین توسط مصطفی کمال اتاترک این مسجد به موزیم تبدیل شد و اکنون همچون یکی از بناهای مهم و نادر باستانی تحت نظارت یونسکو یا اداره فرهنگی و باستانی ملل متحد قرار دارد. ایران می گوید در یکی از مؤسسات اتمی آن که تحت نظر اداره انرژی اتمی ملل متحد می باشد حادثه رخ داده ولی خسارات جدی به دنبال نداشته است. سخنگوی اداره اتمی ایران بهروز کمالوندی اظهار داشت این حادثه در تأسیسات غنیسازی یورانیم در نتنز که در مرکز ایران موقع دارد صورت گرفته است. به گفته مقامات در بنای نو ساخت در این مؤسسه خساره وارد شده اما به سنترفیوژها آسیب نرسیده است. این دستگاه غنیسازی یورانیم در 250 کیلومتری جنوب تهران موقعیت دارد و قبلا در مورد اعمار کدام بنای در آن خبر داده نشده بود. به گفته کمالوندی در این حادثه تلفات جانی هم رخ نداده است. نتنز از جمله تأسیسات می باشد که بعد از موافقت نامه اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ در سال 2015 تحت نظارت اداره انرژی اتمی ملل متحد قرار گرفت. و نتایج نهایی نشان می‌دهد که لایحه غیر لازم الاجرای تعدیل قانون اساسی روسیه که می‌تواند راه را برای به قدرت ماندن ولادیمیر پوتین تا سال 2036 باز بسازد رأی اکثریت مردم را کسب کرده است. نظر به ارقامی که امروز 2 جولای توسط کمیسیون انتخابات روسیه نشر شد 77.9% اشتراک کنندگان از این لایحه که بیش از 200 تعدیل در قانون اساسی این کشور را در نظر دارد پشتیبانی کردند و 21.3% مخالف آن رأی دادند. نظر به گفته کمیسیون مستقل انتخابات روسیه 65% افراد واجد شرایط رأی در این همه‌پرسی اشتراک کردند اما مخالفین و منتقدین آن را محکوم می‌کنند. سیاستمدار اپوزیسیون الکسی نوالنی این نتایج را تقلبی و دروغ خوانده و گفته است هر این نتایج هرگز قابل قبول نخواهند بود. پایان اخبار.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام و علیکم به برنامه هفتگی در امواج آزادی خوش آمدین. موضوعی که براتون انتخاب کردین این بار همین موضوع تقریبا بین‌المللی روز است و بر افغانستان هم ارتباط داره. رقابت های قدرت های بزرگ در جهان و منطقه در افغانستان بگوییم این موضوع جالب است که در روزه امریکا روسیه را میگه که به طالبا پول میتن تا عساکر امریکایی را بکشن از این قبیل مسائل خود جار جنجال بسیار خلق کرده. منتها ما با مسئله افغانستان زیاد علاقه داریم که در افغانستان چرا این کارا را میکنن. خود در بین خود هر کاری که میکنن بکنن. خود در این مورد مهمانای بسیار خوب داریم همین لحظه از طریق اسکایپ دکتر حمید عزیزی استاد پوانتون هم مهمان ما هستن و همچنان از طریق تلفن به نیم ساعت اول برنامه آقای صدیق پتمن کارشناس مسائل سیاسی مهمان برنامه ما هستن و بعد از اون برای نیم ساعت دوم آقای عمر صمد از امریکا دعوت میکنیم که خو خود بگیره آلی کمکه باز اون نام به برنامه داخل خواهد شدن. خب با مهمان ها سلام علیکی را شروع بکنیم. آقای پتمن میشنیم مرا خوش آمدین به برنامه سب بعد از بسیار وقت ها سب
سلام خوش باشین با عزت باشین سلام با احترام به شما و مهمان های عزیز.
بله رای گریز هم آماده ساختین گفتین که نیم ساعت بعد ما میرم ها سب پتمن سب ما در این نیم ساعت اول آزارتان میتیم خیصیب مقصد تریبون نیم ساعت اول قطع نکنیم. بله دکتر سیب عزیزی
خواهش وقت قطع نمیکنم
عزیزی سیب خوش آمدین سیب میشنه این صدای مره
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نظر صاحب محترم، سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما، خدمت پتمن صاحب با همه شنونده های عزیز و ارجمند رادیو آزادی در خدمتتون هستم.
تشکر. خب با اجازهتون آقای عزیز، از پتمن صاحب اول بپرسیم که ببینیم اونا در کابل هستن که مسائل از نزدیک حس میکنن یا نمیکنن، این رقابت های بین المللی را مخصوصا مملکت منطقه را در افغانستان بسیار مشهور است، منتها در عمل بسیاری از رهبران در این مورد زیاد گپ ندارن یا خوششان نمیاد گپ بزنن. از من سب بشنیم، پتمن سب شما این موضوع رو تعقیب میکنین، چطور است این موضوع؟
جناب نظر سب برای ما خودشان جالب بود که مثلا امریکای ها میگن که روسا برای طالب ها پیسه میده که امریکای ها رو بکشن. یعنی امریکای ها چی توقع داشتن وقتی شما به کشور به خاطر جنگ میرین؟ در اینجا شما می برنامه را دارین که دیگر ها رو بکشن و شما هیچ کشتن شوین؟ این خو یک چیزیست که برای ما بسیار جالب بود که چرا امی گله را امریکایی ها از روسا بکنن، بخاطر از این که در اینجا 9 سال مکمل روسا و در وقت اشغال افغانستان در مقابل افغان ها که می جنگیدن با افغان ها امریکایی ها کمک می کردن و 13,000 اساکیر روسی در افغانستان کشته شدن. پس امریکایی ها از روسا چرا این توقع داشته باشه که باید پول نتا برای کسایی که امریکایی ها در افغانستان حضور نظامی داره و یا کشته نشوه؟ یعنی برای ما از نگاه یک قسم جالب واری بود که یعنی ما به جنگ میریم ولی به این یاد میریم که دیگرها را میکشیم و خود ما کشته نشویم. این برای ما بسیار جالب بود و شاید اگر توضیح دیگر قسم باشه و یا قرارداده داشته باشه که ما در افغانستان میریم و شما غرض نمیگیرین و چه کار و چطور و از این جدا موضوع استن. ولی در حالت جنگ خو هر کی که در جنگ داخل است و طرفین جنگ یکی دیگر را میکشن دیگه، برای که دیگه خو دسته گل نمیتن. یا خو این که مثلا برای افغانستان امریکایی ها پروگرام ها داشتن و ایج آماده بودن و دولت سازی و ملت سازی و سایر پروگرام ها و کمک های اقتصادی، این کاملا یک بحث جدا است. ولی در بحث جنگ خو ما این توقع را نداریم که ما این تضمین داشته باشیم که خیر ما کشته نمیشیم. ما به این نظر هستیم که چرا هم همچون یک موضوع برای امریکایی چی هستن، یعنی چرا میده که ما کشته نشدیم، یعنی دلیل امریکایی چی هستن؟
بله، تشکر پتمن صاحب از نظر شما. خب دکتر صاحب حمید عزیزی، شما به موضوع چگونه نگاه میکنین؟ موضوع را از نزدیک تعقیب کردین، وضعیت چطور است از نقطه نظر شما صاحب آقای عزیزی؟ بله.
بسیار تشکر. من میخواهیم سریع از این موضوع اشاره بکنم که در فضای جنگی افغانستان هیچ جنگ تعریف شده بین ایالات متحده آمریکا و روسیه به صورت رسمی وجود نداره. به همین خاطر هر کدام از این کشورها اگر در شورای امنیت سازمان ملل بتوانند اثبات بکنن که کشور مقابلشان داره به صورت مستقیم پول میده و یا به عبارتی اکمال میکنه یکی از طرف ها را تحت عنوان گروه های تروریسم بر علیه کشور دیگری، جنجال بسیار بزرگی را در سطح جهانی و بین المللی میتونه به وجود بیارد. اما اینکه آمریکایی ها به افغانستان حمله کردن، انتظار از این خب مطمئنا می داشته باشند که در این جنگ هم میکشن و هم کشته میشن. اما میایم سر از این بحث که با وجود از اینکه آمریکایی ها تجربه رویارویی و تقابل غیر مستقیم با روس ها را یا به عبارتی با اتحاد جمهوری شوروی در سابق در ویتنام داشتند، در افغانستان داشتند و فعلا باز دوباره در افغانستان هم دارن تجربه میکنن، این طبیعی است که هر کدام از این طرفین به منظور از اینکه طرف مقابل خود بتونه به چالش بکشه، حمایت هایی را به صورت غیر مستقیم و نامرئی انجام بده. گرچه در دوره هجوم اتحاد جمهوری شوروی به افغانستان بالاخره آمریکایی ها بعضی حمایت های آشکاری هم انجام داد، از جمله سلاح های خاص مثل موشک های استینگر را در اختیار مجاهدین قرار داد. اما خب با توجه به نفوذ و هم پایگاه قوی تری که در شورای امنیت و نهادهای دیگه داشت، نتونست روسا اقدام خیلی جدی تر در مقابلشان انجام بدن. اما به هر حال امروز میایم سر بحث، چون شما اشاره کردین که تاثیرش بر پروسه صلح افغانستان، با وجود از این که در برنامه‌های قبلی در سال‌های گذشته همیشه گفتیم صلح در افغانستان چند بُعد داره. یک بُعدش اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی است و بُعد دومش اجماع داخلی. در شرایط حال حاضری که اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی تأمین شده و بر روی از این که در افغانستان یک صلح به طالب‌ها و پروسه صلح بپیوندند و مذاکره بکنند، روسیه، ایران و کشورهای مختلفی به این توافق و تفاهم رسیدند، امروز نشریت یک گزارش در ایالات متحده آمریکا از طریق نیویورک تایمز بسیار عجیب هست که چه هدفی را دنبال میکنه به این که روابط بین ایالات متحده آمریکا و روسیه را دوباره یا سرد یا پرتنش بسازه. من فکر میکنم نشانگر بیشتر این مطلب خواهد بود که جریانهایی در داخل ایالات متحده آمریکا هستند که به دو دلیل، یا میخواهند موافقت صلح یا پروسه صلح در افغانستان در دوره ترامپ صورت نگیره و ترامپ از ثمره از او در انتخابات سود نبره، یا ای که کلن علاقمند صلح در افغانستان نیستن. یک جهت و جریانی که میان ایت یک فضا و ایت یک مبنا را فراهم میکنن برای که گزارش منتشر شد و ای که تنش‌ها را بین روسیه و امریکا افزایش بده و پروسه صلح افغانستان را با اختلال مواجه بکنن.
بله، خب تشکر. ما یک صدا را از تقریبا دو سه سال پیش پیدا کردم، آقای خلیلزاد، یک سوال را که کرده بودیم در مورد روسیه و ایران و مداخلهش در افغانستان. بعد چیزا را گفتاد، یک دقیقه سمی را با هم گوش بکنیم ببینیم که چی بیرون میشه از این موضوع.
در قسمت روسیه و ایران به فکر ما با تغییر در بیلانس قدرت یا قوه در داخل افغانستان، یعنی قوی تر شدن طالب ها، زیاد مشکل داعش یا ISIS، روسیه و ایران با عناصر طالب تماس های خود و حتی همکاری خود زیادتر کرده بودند، چون می خواستن که با یک قوه که داشت قوی تر می شد رابطه داشته باشند و دومی که از طالب به ضد داعش استفاده کنند. با این فیصله امریکا که اجازه نخواهد داد که طالب قوی تر شود افغانستان، و بلکه کوشش خواهد شد که از یک راه پیشرفت صورت بگیره که طالب ضعیف‌تر شود تا شکست بخوره، که ممکنی سر سیاست روسیه و ایران تاثیر داشته باشه درباره طالبا. اما یک سوال مهم است که توجه دوامدار کار داره و این سر سیاست امریکا در مقابل این دو کشور هم تاثیر داره، که امریکا در سیاست خود در خدمت ایران و روسیه درباره سیاست های از اونا در افغانستان هم باید اونا را مد نظر داشته باشه.
خب ایام آقای خلیلزاد بود که تقریبا دو نیم سال سه سال پیش در 24/7/2017 در مصاحبه با ما این موضوع را به زبان آورده بود. خب حال از او روز تا امروز چی فرق کرد؟ یعنی یک سیاست امریکا بخیرم که 180 درجه کمک 180 درجه بگویم یا درجه شال درجه بندی یا مشکل است، آقای پتمن تغییر کرد یک کمک نه از او روز تا امروز چی میگن؟ چی میبینین شما بعدی تغییرات؟
خب ما به تحلیل استاد موافق هستم، ولی چیزی که شما فرمودین جناب نظر صاحب، سیاست امریکا فعلا از موقعی که سیاست های ترامپ چه قسم است و سیاست های دولت امریکا، خوب تفسیر های وجود داره، ولی باز هم ماندن برای امریکا برای مدت طولانی و یا به قوت سابق در افغانستان فعلا ما فکر میکنیم که نظر بایست که امریکا ها به او قوت نمیمانند، و شاید اگر بمانند هم مساکر محدودی از نگاه استخباراتی شاید داشته باشه و یا هم نداشته باشه. به هر صورت سیاست تغییر خورده. چیزی که مربوط از این است که امی تفاهم بین اعضای شورای امنیت و آمدن امریکایی با افغانستان در وقت هم باسات شورای فیصله شورای امنیت که فعلا این موضوع را یا بالا کردن، و وقتی بالا کردن که توافقنامه بین طالبا و امریکایی امضا شدن، طبعا بی جریان مختل میسازه و زمانی که اگر صادق شوه، یکی ایست که جریان مختل میسازه و دیگه ترامپ زیر فشار داخلی میارن که در انتخابات آینده نجات موام نداشته باشه برای کمپین، به خاطر اینکه چندمین موضوع است که زیر فشار میاره و خصوصا در وقت استخباراتی و مناسبات با روسیه که از قبلا متهم بودن روسا در مداخله به انتخابات ایالات متحده امریکا. چیزی که برای ما افغان مهم است است که همچون مسائل میتونن که روند صلح افغانستان تغییر بدن، به خاطر اینکه اگر توافق با طالبان بشکنن در اون صورت باز ما از صلح یک ذره دور میشیم. از یک طرف طالبان میگن که ما با حکومت افغانستان صحبت نمیکنیم، از دیگر طرف اگر مناسباتشان با امریکا هم خراب شود باز در اون صورت شاید مسائل اثر گرفته شوه و جنگ هم شکلشان رو تغییر کنه. به هر تقدیر شاید مسائل روشن شوه. امروز چون در ایالات متحده امریکا بحث سر این موضوع جریان داره، یعنی ما به هر صورت از این متاثر میشیم، در صورت راست بودن و دروغ بودن.
بله،
در هر دو حالت ما متاثر میشیم.
بله، تشکر پتمن صاحب. خب عزیزی صاحب، از شما یک دو دقیقه این مورد یک تفسیر بدیم، برای زی بعد از او به شنونده عزیز ما فرصت میتیم سوالایی که ما طرح میکنم، نمیخوایم که با سوالایی که شنونده طرح میکنن یک جای تکرار شود، از او خاطر یک تفسیرتان بگیریم صاحب، بعد از او به شنونده عزیز ما فرصت میتیم.
بسیار تشکر. صحبت های خلیلزاد صاحب که شما نشر کردین جناب نظر صاحب، دقیقاً آسیب شناسی او زمان و او شرایطی بود که آقای خلیلزاد نسبت به وضعیت افغانستان داشت، به این که تا زمانی که توافق و تفاهم، من پیشتر اشاره کردم، اجماع منطقه‌ای فراهم نشود، ایران به دنبال منافع خاص خود است و روسیه به دنبال منافع خاص خود است که منافع دو کشور در افغانستان با منافع ایالات متحده آمریکا در تضاد بود. در همین راستا و در همین مبنا در ابتدا تنش بین ایالات متحده آمریکا و روسیه افزایش پیدا کرد. در زمانی که کنفرانس به عبارت صلح در مسکو در جریان بود، ایالات متحده آمریکا مادر بمب‌ها را در اچین ننگرهار استفاده کرد، به نوعی زورآزمایی کرد. سیاست آمریکایی ها همیشه اینطور بوده که در ابتدا زورآزمایی میکنن و بعد از اون مذاکره میکنن تا اینکه طرف مقابل خود به لحاظ موقعیت در میز مذاکره تضعیف بکنن. اما بعد از اون ارتباطات بین ایالات متحده آمریکا و روسیه افزایش پیدا کرد و امروز نتیجه شما میبینین که روسها با این پروسه و این روند صلحی که ادامه داره و در جریان هست موافق هستن. همچنین در مورد نقش ایران هم همین اتفاق افتاد. شما میبینین امریکایی ها از طریق تحریم های مختلف و از طریق ترور قاسم سلیمانی تلاش کردند که نقش ایران را در مجموع در منطقه ضعیف بسازند و در کنار از او با سفری که حالا هفته قبل هم ما شما در مورد صحبت کردیم، سفر آقای اتمر به ایران، توافقات و تفاهمات مختلف هم بین دو جهت و بین دو جناح آقای اتمر، من فکر میکنم به نمایندگی از امریکایی ها در ابعاد مختلف با یک هیئت 43 نفری خود این توافق را با ایران انجام داد و امروز ایرانی ها هم همراه این مسیر و همراه این مطلب هستند. با توجه به اینکه سربازهای آمریکایی در حال حاضر در حال خارج شدن از افغانستان هستند و یک نقطه جالب دیگر که باید در نظر بگیریم که تمام سربازان آمریکایی نیستند، بلکه یک بخشی از اونها نیپالی ها و اتباع کشورهای دیگه هستند که به اجاره گرفته شدن تحت عنوان سرباز در افغانستان و اونها به عبارتی میجنگن و کشته میشن. امروز فضا بسیار تغییر کرده و نشدن این گزارش عرض کردم با توجه به اینکه میتونه پروسه صلح افغانستان را تهدید بکنه، اما نمیتونه به عنوان یک مانع جدی بر سر راهش مطرح باشه. ما در یک مرحله از این جریان و این مسئله قرار داریم که تقریبا میشه گفت راهی بازگشت است.
بله، خب بسیار خوب، یک دور صحبت کردیم و امیدوار هستیم که به شنونده عزیز ما فرصت داشته باشیم. ما یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از شماره های تلفن اعلان میکنیم. البته همین رقابت های قدرت های بزرگ جهان و منطقه را در افغانستان میخواییم از نظر بگذارانیم. منتها یک چیز دیگر هم اگر شنونده عزیز ما در نظر بگیرن، یکی ایست که روسیه وقتی که آمریکایی ها و قوای بین المللی به افغانستان آمد از اونا استقبال کردن و شاید روسیه نمیخواد که آمریکا از افغانستان بره تا مقاصدشان برآورده شود. به طور مثال میخواین انتقام ویتنام شاید بگیرن یا آمریکا رو میخواین در افغانستان خوب مصروف نگاه بکنن. همچنان ایران هم شاید بعضی مقاصد دیگه داشته باشه. و از دیگه طرف یک نقطه توجه رو جلب میکنه، طرف نیروی طالبا منحیث یک فابریکه تولید کننده جنگ، یعنی جنگنده، یعنی انسان میتونه بر از اینا ارزان هست، قیمتی نیست، جان اهمیت نداره بر از اینا، یکی میره خودکشی میکنه، یکی یک کار دیگه میکنه. ای رو میخواین ای فابریکه رو فعال داشته باشن. بزد گویا داعش میگن، بزد گویا فلانی، بزد گویا ایران به خودش کار داره و دیگه. امی دو نقطه رو در نظر گرفته اگر بعضی سوالا رو طرح کنین، از دولت کسی نداریم، از اون خاطر دعوتشنام هم زیاد این چیزا رو اگر نگوین بسیار خوش میشیم. خیلی لانک خودم میشنیم، بعد از شماره تلفن
دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم به رادیو آزادی بفرستید.
بله، شنوندگان محترم، شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 دو شماره در خدمت تان است. اگر از ایران و پاکستان و دیگه جای میخواین تلفن بکنین، 0042-2112-4501 در خدمت تان است. شماره بین‌المللی ما 00 گفتم، یعنی بعضی ممالک با 00 نمیگیرن، مثل امریکا یک میگیرن، از این قبیل مسائل. یک شنونده میگه وصل شده. بله بفرمایید.
السلام علیکم آقای نظر.
وعلیکم السلام، بفرمایید سیب.
احمد از خیرخانه گپ میزنم.
بله احمد جان از خیرخانه خوش آمدین سیب، بفرمایید چی فکر میکنین؟
بحثی که شما برادرای که در این مسئله قدرتای سیاسی، قدرتای بزرگ در منطقه بحثی که امروزه هستن، ما از فاطمان سیب سوال دارم که وقتی که روسا در ایتار شوروی در زمان خود ما هم طرفدارای شو به یک شکل وعده داده بود که افغانستان در ظرف چند ماه یا چند هفته میتونیم که اشغال کنیم به بحر هند برسانیم. ولی که امی بود که در او زمان قدرت امریکا و جلوی روسا را گرفتن به توسط مجاهدین. و امروز که روز و به اصطلاح افغانا که چیز کله وای وار د پلاری کله د مور ان په وار مادر او پدر میای او ول امریکا چرا ګله دار از روسا که چرا در مقابل ما ایتو یک استراتژی را گرفته که با ما می جنگد.
بله
سوال ما ایست که مثلا امریکایا که توسط انمی به اساس انمی افات و چیز جلوی روسا را در منطقه و یا جلوی کمک ها به جانب مقابل امریکا گرفته
بداند. تشکر. بله تشکر احمد خان از خیرخانه. یک شنونده دیگر را بگیریم. بله آقای قادر جلال لطف همکار تکنیکی ما هستیم. بله
بله بر شما و سلام بر تمام کارکنان رادیوتان و سلام بر میهمانتان. سلام علیکم.
و علیکم السلام. قاضی صاحب پشتون بفرمایید سوال تان را کنین.
صاحب کوتا سوال تر می کنم یو خو واقعی است که هر کس کسی دیگر می کشه خودشان کشته نشه. او د فکر مې کوم چې طالب در افغانستان میدان بوسکشي افروسم په مقصد نه رسیدن امریکا په مقصد نه رسیدل طالب یو بډیګری شایعات او افواهات وزن کونه. سوال ما میهمان شما اغای پتوان صاحب موسکی اگر پردن امو علی خو شایعات است اگر پردن امو موافق شو یعنی به براسي تبديل شو چې روسیا باندې طالبان پیسې داده تا چې در داخل افغانستان امریکایا را بکشه ی در داخل امریکا چې در تاثیر گذار نه بشه یا کی و تاثیر یې پر بالای موافقتنامه دوهایی کی بنای گذار شو پر بالای موافقتنامه چې قدر تاثیر می داشته باشه.
تشکر بسیار زیاد. خانه تان نوبت یک شنوندی دیگه بگیریم.
بله تشکر کلافزید.
بله بفرمایید سپ.
آقای نظر عرض سلام دارم برای شما و همه دوستای محترم.
خوش آمدین سپ. آقای سریس که از لندن
تشکر. ما پیش از اینکه گپای نبزنم یک نکته را ارزیابی میکنم که صحبت های دیگر آخو پیشتان دار شیف از خدا کنه صحبت های قبلی آقای پتمن سایگان باشه اگوان نکته از هم صحبت های از وان بانیم که چه قسم از صحبت های قبلی از وان امکان داره باشه. به هر صورت این حال ما سوال ما مطرح میکنم از میمان های محترم ما می سوال ما مطرح آقای پتمن مطرح میکنم که چقدر رقابت های گروه های مردم ستیز در داخل افغانستان در تشدید و تصریح رقابت های قدرت های دیگر نقش داره که اگر اینا با هم اتفاق داشته باشند و با مردم باشند چقدر میتونه به عباره دیگر میکاهه از این رقابت ها میبینه که افغان ها هم دست هستند اینا کنار میرن چرا در کل کشورهای دنیا چرا در دیگر دنیا اوتنید که در افغانستان میترسنی؟ تشکر.
تشکر آقای سرش. یک شنونده دیگر هم بگیریم. ولی بفرمایید سیب.
سلام علیکم آقای نظر روز شما بخیر.
بله وطن دوست سیب خوش آمدین سیب بفرمایید. بله وطن دوست سیب تلفون تان قطع شد خود به خود. یک شنونده دیگر هم میگیریم. دوباره تلفون کنین آقای وطن دوست. یک شنونده دیگر.
بله سلام سیب آقای نظر جو بخیری.
او مهربانی سیب. خوش آمدین.
او داغه خبر محترم آقای نظر باشه ده امریکایان ادعا کرده چه شورایان و طالبان تا پیسی ورکی چه موش پوش دی.
بله
و داغه خبر خود صاحبان پا پارچی که یه مطل ده وی پدر کاشتی و کیل کاشتی پدر کشتگی راکی اشتی.
بله بله خوش هم درست راست
می شورایان خود دقا امریکایان و پسپنگر و مرس و او دقا شورایان خونو لک بغیرات دیباد دمخی علا سپنگر و خیلی ویده خواه و خبره بل ما گمان خدای راضی چه دقا پا کانگریس یا دا پارلمان پشتن زین وکنه چه تو دقا غریب طالبان بشارگان دقا مسکنان افغانان و تو پا دقا دیر قدرت دارست ولی دک پا بیر رالست نوست دو گوته دقا جواب ورکی چه روسان رو دیتا کمک ور کرده دی او با دقا پلدار را یکره مور رو آینده و وست برست خلاکی جوی.
بل بل
ما خوبه من خود دقا دی او خود من سب سخینم دقا پشته نده چه آیا دقا خبر واقعیت لری که نه لری.
صحیح صحیح، تشکر. حالا از پتمن سیب جوابا را بگیریم، اگر وطن دوستی وصل نشده خیر باشه، پسان اگر فرصت شده اگر نی وطن دوستی دیگه وقت میشه. حالا برازی که آقای صمد هم پسانتر میایه، پتمن سیب هم رفته نیستن. پتمن سیب بسیار خلاصه خلاصه جوابتان ارائه کنیم، خوش میشیم. عزیزی سیب خواهی از همراه ما بفهمیم. آقای پتمن
جناب نظر سیب، ما سوالا را شنیدیم و تشکر از دوستان. اصلا اگر ای راست باشه که کمک شده، امر طبیعیست که بر سر مناسبات طالبا و امریکای تاثیر می گذاره و یا سر میز مذاکره ای را مطرح می کنه، چنانچه بعضی دغدغه ها بودن که از قبل هم ارتباطات حسنه شاید بین طالبا و امریکای وجود داشته باشه، اگر این گپ برای باز در صورت خطبن دوستی خدشدار می شه و بر سر قرارداد صلح که به طرفش پومیدنم اشارات منفی خود میکنند. و افغان هایی که سوال سرست که بودن که ما افغان هایی که لابی هستیم برای کشورهای خارجی یا کشورهای خارجی توسط افغان ها برای خود لابی ها میکنند، این لابی ها از 40 سال جریان دارد و در 40 سال افغان ها به شکلی از اشکال ارتباطات خود داشته یا نفع مملکت بود ضرر مملکت. خب ما افغان ها باعث شدیم که مداخلات در افغانستان صورت گرفته، حالا میشه به شکل مثبت از این روابط خود به خاطر کشور خود یک استفاده صورت بگیرن. یعنی همین مناسباتی که اگر قبلا منفی بودن میشه در این مرحله به یک مناسبات مثبت تبدیل شوه و ما داشته باشیم که از این دوستی های خود که قبلا با افغانستان ضرر رسانده فعلا با افغانستان کمک کنن و چیزا. و کمک هایی که در جنگ اخذ میشه طبعا در اونجا منافع مشترکی وجود میداشته با بین گروه های جنگجو و کسایی که کمک میکنه. این رابطه در بعض اوقات یک رابطه تعریف شده میباشه ولی در بعض اوقات یک رابطه تعریف شده نمیباشه، برای منافع موقت میباشه. بعض اوقات منافع استراتژیک در بر میگیره ولی بعض اوقات منافع کوچک وجود گذرم میگیره که حریف خود تحت فشار بیاره. از هم تو تکتیکا در تمام جنگ ها استفاده میشه و در جنگ افغانستان هم اینا ممکن نیست و چندان ناروا هم نیست که اگر کسی استفاده کرده باشه برای کشور خودشان. البته نارواش به ما و شما هستن که در این جنگ میسوزیم و کسایی که در جنگ دخیل هستن کمک هایشان از بعضی دست هایی که به خون مردم افغانستان قبلا نمالوده بودن و بعدا هم این بیشار در دور است که یک کسی در یک مرحله در اشغال ما رو میکشن و در مرحله دیگه باز در یک جنگ دیگه میکشن. به این خاطر برای ما افغان ها یک درس عبرت بکار است که کشور خود را بشناسیم و با هر کاری را که میکنیم محور مبارزه ما افغانستان باشد.
بله. خب آقای صدیق و پتمن، نیم ساعت شما پوره شد، خیلی زیادتر برتان مزاحمت نمی کنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. خانه تان آباد. اگر برنامه را از طریق رادیو تان تعقیب کنین، اگر کدام انتقاد پیش شد باز در آینده بازم میتونیم به شما فرصت بدیم تا جواب را ارائه بکنین. بسیار زیاد تشکر پتمن جای محترم.
تشکر.
خدا حافظ شما. خب عزیزی سیب، ما شما ماندیم فعلا، ما میخواییم آقای عمر صمد هم وصل شد به استودیو. شما شنیدین شنوندار، اگر بسیار خلاصه جواب را بکنین برای از اینکه چیزایی که ما زیادی موضوعات در نظر داشتیم شنوندای ما اوقدر به موضوع تماس نگرفتن، سوالای خود را کردن. از شما بشنویم سیب، بفرمایین دکتر سیب عزیزی.
بسیار تشکر نظر سیب محترم. من فکر میکنم اگر این مسئله اثبات شود، اول یک نقطه را عرض بکنم، هر کدام از ما شما امی زندگی شخصی خود را ببینیم، برای تأمین مایحتاج یک زندگی عادی چند نفری خود به چقدر مشکلات هستیم و به چقدر موانع مختلف مواجه هستیم بتونیم خرچ امی زندگی خود را تأمین بکنیم. شما فکر میکنین یک میدان جنگ با یک خرچ بسیار هنگفت چگونه تمویل میشه و چگونه به عبارتی به صورت پایدار میتونه جریان داشته باشه؟ بدون کمک کشورهای قوی و کشورهایی که سرمایه بسیار هنگفتی برای دوام جنگ اختصاص داده باشن، اصلا امکان جنگ و دوام جنگ اصلا امکان پذیر نیست. و من مطمئن هستم که گروه های مختلف، تجربه گذشته هم به ما شما ثابت کرده، گروه های مختلفی که در داخل افغانستان جنگیدن به پشتوانه و به حمایت پولی و تسلیحاتی خارجی این جنگ ادامه دادن. حزب دموکراتیک خلق افغانستان با پشتوانه و حمایت پولی و مالی سیاسی نظامی مجاهدین با همچنین با حمایت پولی، مالی، نظامی و سیاسی کشورهای مختلف، دولت افغانستان همچنین فعلا و جریان طالب‌ها هم همچنین. پس بدون کمک کشور خارجی در بعد نظامی، در بعد استخباراتی، در بعد مالی، امکان ادامه جنگ و حتی طبق اشاره‌ای که آقای خلیل‌زاد کرد، روز به روز قدرت گرفتن و قوت گرفتن ناممکن است. و از طرف دیگر ببینین ملا اختر محمد منصور صحبت‌هایی شد، گزارش‌هایی منتشر شد که در تاجیکستان با پوتین ملاقات کرده بود، در حالی که از ایران در حال بازگشت بود مورد هدف قرار گرفت. ای به این معناست که هدف از این سفرها در این رده و در این سطح وقتی که صورت میگیره به این معناست که یک حسن نیت و روابط و اعتماد کامل بین دو طرف وجود داره و مطمئناً از یکدیگر به عبارتی منتفع شدن. حتی در پارلمان افغانستان شما شاهد بودین که صحبتهایی شد از این که به عبارتی از او طرف دریای آمو سلاح شبانه به داخل خاک افغانستان برای گروه های هراس افغان منتقل میشد، یا در ولایت‌های غربی افغانستان سلاح‌های مربوط به همسایه غربی ما پیدا شد. بنابراین این حمایت و این مسئله قطعاً وجود داره. اما اینکه آیا طبق چیزی که پتمن صاحب اشاره کردن اگر این مسئله اثبات شود بر روابط طالبان با آمریکا تاثیر منفی می‌گذاره، نظر من این است که نه خیر، نه تنها تاثیر منفی نمی‌گذاره در روابط طالبان با آمریکا را عرض می‌کنم، بلکه تاثیر مثبت می‌گذاره. چرا؟ چون دونالد ترامپ در صحبت خود که در رد این مطلب داشت اشاره کرد که در طی سال گذشته یعنی 2019 عملیات‌های زیادی بر علیه ما اتفاق نیفتاده، فقط 20 آمریکایی در افغانستان کشته شده. این نشان می‌ده که موضوع مربوط به قبل از 29 فوریه میشه، یعنی قبل از توافقنامه صلح طالبان با آمریکا میشه. در اون زمان در جبهه جنگ و تخاصم قرار داشت طالبان و آمریکا. پس این مسئله وقتی که مربوط به گذشته میشه، آمریکایی‌ها برای اینکه طالبان رو بیشتر به خود نزدیک بکنن، به عنوان متحد استراتژیک خود به عبارت آرام آرام رو تعریف بکنن و در قدرت رو شریک بکنن، میبینن که طالب ها بدیل های دیگه ای داره، به خاطر ممکن است امتیازات بیشتری برای کشف بکنن و روابطشان نزدیکتر شود.
تشکر.
اما در بحثی که روابط ایالات متحده آمریکا کوتاه اشاره بکنم، با روسیه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این بستگی داره به عملکرد دموکرات ها در ایالات متحده آمریکا و میزان دفاعی که دونالد ترامپ از روسیه مثل همیشه خواهد کرد.
بله، بسیار تشکر آقای حمید عزیزی. حالا متخصص دیگر ما محترم آقای عمر صمد که مخرشد شورای اتلانتیک است و قرار که میشناسین سابق سفیر در فرانسه و کانادا بودن، معین وزارت خارجه بودن، از اون خاطر این موضوعات فکر میکنن بسیار زیاد از نزدیک تعقیب میکنن. آقای صمد خوش آمدین به برنامه سیب.
سلام علیکم، تشکر، لطف شماست.
بله، 6 ساعت فرق هم یک کمه که خواه شما را خراب میکنه و خیر باشه. حالا مسئله همی امریکا که ادعا کرد روسیه سپ به طالبا پول میتن و امریکایی ها را میخواین در افغانستان بکشن، همی موضوع بحث ماست. ما یک عنوان گرفتیم، گفتیم رقابت های قدرت های بزرگ جهان و منطقه در افغانستان، گفتیم آقای عزیزی بعضی صحبت ها کردن، قسمتش شنیدین، پتمن سپ صحبت خود کرد و رفت، اونا نیستن، ما و شما ماندیم، شنوندان سوال های خود تره کردن. حالا از شما بشنیم چون شما این موضوع از نزدیک تعقیب میکنین، مشکل در کجاست یا موضوع در کجاست؟ بفرمایید.
تشکر. خب موضوع در چند جای است و
بله،
مشکل هم در چند جای است، به این معنا که قضیه را که شما مطرح کردین و گزارش هایی را که در چند روز اخیر به نشر رسیده که گویا روسا از طریق استخبارات نظامی خود با گروه هایی که یک رابطه با طالبان دارن و یا طالب هستن کمک های رسانده و گویا خواستن از این طریق نیروهای نظامی و امنیتی ایالات متحده و یا ناتو را هدف قرار بدن، به یک بحران سیاسی مبدل شده و به یک جنجال سیاسی مبدل شده در ایالات متحده. یک بودش در ایالات متحده است که با موضوعات مربوط به سیاست داخلی، سیاست امنیتی و خارجی امریکا و استراتژی در از مدت امریکا و بالاخره معلوم دار موضوع انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری امریکا گره میخوره، و بود دیگهش بود وسیع تری است که میتونه به کشورهای مختلف، مناطق مختلف جهان که در اونجا روس و امریکا در رقابت هستند و یا در اونجا منازعه دارن و یا مشکلات ذات البینی وجود داره و یا تقابل وجود داره، ارتباط میگیره که افغانستان هم یکی از او مناطق جهان است که حالا موضوعش از طریق این گزارش ها مطرح شده. لحاظا ابعاد مختلف در اینجا در کار است و موقف گیری های معلوم دار سیاسی در اینجا در کار است، ولی باز هم می خواهیم بگویم که به نظر ما یک بود مهم موضوع چیزی که شما به رقابت های قدرت های بزرگ گفتین به او ارتباط میگیره که آیا ما در آستانه یک جنگ سرد، یک دور نو جنگ سرد هستیم، یا ای که یک فصلی است که گذراست.
بله سوال جالب است، منتها یک سوال ما قبلا در قسمت قبلی هم طرح کردیم، آقای عزیزی هم در مورد شنیدن، و ایست که در افغانستان طالبان منحیث یک فابریکه تولید جنگجو واری میخواین، هر طرف استفاده کنن، این فابریکه را نمیخواین از بین بره، هر کس که خواست از او یک چند نفر میخرن و در هر جای که دلشان شد استفاده بکنن. از این نقطه اگر به موضوع نگاه کنیم، این تحلیل ما چطور است؟ این سوال ما بجای است نیست؟ اول آقای عمر شما اگر نظرتان رو بگین.
خب طالبا خو یک تاریخچه 25 ساله دارن، ما شما کم و بیش 25 ساله ما شما مراحل اول طالبا رو بیاد داریم، قبل از 11 سپتامبر مرحله سقوط رژیم طالبا رو بیاد داریم و پس دوباره برگشت یک تعدادی از جنگجویانشون به خانه و کاشانهشون و یا به پاکستان و در مراکزی که در اونجا پناهگاهشون بود، و پس دوباره ظهور طالبا رو بیاد داریم در اواسط سالهای 2000 بین 2004-2005 و روی صحنه نظامی افغانستان و پیشرفتی را که از اون مدت تا به حال در عرصه های نظامی و سیاسی داشتن. لحاظا بله امکان داره که یک عنصر موضوع فابریکه باشه، یعنی مدارس ما بیاد داریم که مدارسی که در پاکستان در زمان جهاد و بعد از او فعال بودن، اینا از اونجا معلوم دار یک تعداد افراد تولید می شد که در میدانهای جنگ از اونا استفاده می شد، و یک ایده دیگه هم در داخل افغانستان بنابر دلایل مختلف اینا پس دوباره تفنگ برداشتن و بر علیه اداره و یا بر علیه حکومت یا دولت هرچی نام میگذاریم و یا نیروهای خارجی جنگیدن و می جنگن. یعنی من فکر میکنم که اینقدر موضوع ساده نیست که بگوییم که صرفا منحصر میشه به یک فابریکه و یا یک هدف مشخص. اهداف مشخص گوناگون در کار است، به می خاطر است که کشورهای مختلف آریدری دخیل هستند، ایران از خود مقاصد داره، روسیه از خود مقاصد داره، پاکستان البته که ما همه میدانیم مقاصد مشخص استراتژیک خود داره. سوال در اینجاست که هدف مشترک افغانها و یا اونهایی که خواهان از یک طرف خواهان صلح هستند و حل مناقشه سیاسی دیرینه افغانستان هستند، و اونهایی که خواهان ایجاد یک چوکات جدید برای یک دولت جدید و یا فرض کنیم یک نظامی که در او همه شریک باشن، با مد نظر داشته حق و حقوق مردم و شهروندان افغانستان، موضوعات حقوق بشر، حقوق زن، آزادی های بیان و این آن، اینا سوال هایی هستن که مربوط به مردم افغانستان میشه.
بله آقای عزیزی، در اسمس ما هم آقای عبدالقادر، آقای عنایت الله زابلی از ایرات، آقای وحدت الله از کنر اسدآباد، عزیز غالب، اینا اظهار نظر میکنن، زیادتر بعضی ها فکر باورشان نمیاد که صلح شوه، بعضشان هم تایید میکنن که باید زودتر صلح شوه، از این قبیل سوالا را تره میکنن. منتها ما میخواستم بیخی از یک پنجره دیگه به موضوع کمک نگاه کنیم، به موضوع که مسائل افغانستان باید از طرف افغان ها، از طرف دولت بسیار زیاد تصمیم از طرف از یا گرفته شوه، مثلا مؤسسات یا وزارتخانه یا جای باشه که موضوعات سیستماتیک تعقیب بکنن و یک در یک جای یک احصایه گیری کنن، نظر به او بعض مسائل رویش تبصره شوند. در افغانستان ترگپا نیست، یکی میره میاد، یکی دیگه در پوانتونا اینجا مردم معاش صحیح ندارن، دیگه ندارن، مسائل به اساس تحقیق و تحقیقات و احصایه و ایگپان نمیشه، از اون خاطر کلگی به اساس توانایی و استعداد شخصی خودشان، یا مثلا مثل آقای عمر صمد که در امریکا محقق ارشد شورای اتلانتیک هستن، در اون جای معلومات دارن، از اونها استفاده میکنن. منتهی سیستماتیک و اساس دلایل یک چیزه که ما بتونیم به من خور مردم بتیم در دست نیست. مردم هم احساساتی برخورد میکنن. دیدین یکی میگه آقای پتمن اگه صدای سابقش بشنوانین، در حالی که در این موضوع هیچ ارتباط نداره. یک چیز دیگه میگه وطن دوست صاحب بیچاره تلفنش قطع شد. از اون خاطر چی باید شوه که سرنوشت افغانستان در افغانستان تعیین شوه؟ از طرف افغانا در وزارت های مربوطه، از طرف روشن فکر های تر نشه که هیچ نمیفهمیم که امریکا چی میخواد، چرا این کار را کرد، روسیه چرا این کار را میکنه، ایران چرا این کار را میکنه، نه یک دلیل واضح داریم، یک قسم تر خیالی واری صحبت میکنیم. عزیز صاحب چی پیشنهاد میکنین؟ رای حل چی هست؟
جناب نظر صاحب محترم، من یک نکته اشاره بکنم. اولین مطلبی است که در حیطه بحث روابط بین الملل و برای اندازه‌گیری اتفاقات و شاخص‌های مختلف روابط بین الملل، متأسفانه ما نمیتونیم که از آمار استفاده بکنیم، چون اینها مفاهیم کیفی یا کوانتیتیو هستند و ما برای که بخوایم از آمار ارقام استفاده بکنیم با مشکل بسیار جدی مواجه میشیم. گرچه خب در علوم انسانی رایج هست، اما خب در این حیطه حداقل چون بیشتر رفتار انسان‌ها و رفتار قدرت‌های مختلف هست و در بخش دیگه از این رفتار مخفی و پشت پرده هست و ما از اونها معمولاً اطلاع نداریم، دسترسی به اطلاعات نمیتونیم داشته باشیم، به می خاطر ما را سوق میده به سمت از اینکه بر مبنای آن چه شواهد موجودی که هست بتونیم تحلیل بکنیم و یک رابطه منطقی بین متغیرها و پارادایم‌ها برقرار بکنیم و در نتیجه یک نظر را استخراج بکنیم. در فضای اجتماعی افغانستان متأسفانه حدود 40 سال جنگ باعث شده که مردم از برخورداری از یک سیستم آموزشی و یک سیستم فرهنگی متمرکز، مشخص و برنامه‌ریزی شده محروم باشند. به همین خاطر هر کس بر مبنای غریزه و بر مبنای موقعیت و لحظه‌ای قرار داشته، چیزهایی که بیشتر از زبان اطرافیان شنیده، روحیه و به عبارت سیستم تحلیلی یا آنالیتیک شکل گرفته بر مبنای همو تحلیل میکنه. شما ببینین حتی مثلا در یک جای کسایی مثلا نظریاتی را مطرح میکنن که ممکن است حتی یک روز هم مکتب نرفته باشه. این معمولا خودش یک مشکل، یک چالش بسیار بزرگ است، به خاطر از اینکه وحدت نظر و وحدت رویه در بین امت و در بین ملت شکل نمیگیره. همین باعث میشه هر برنامه‌ای هم که ساخته میشه و طراحی میشه، چون توافق نظر در مورد ازو در اکثریت ملت وجود نداره و نظریات پراکنده هست، حمایت و پشتیبانی هم از او برنامه شکل نمیگیره و به خاطر برنامه‌های مختلف در افغانستان شکست می‌خوره. من به این نظر که شما فرمودین که چی کنیم که سرنوشت افغانستان در داخل افغانستان تعیین شوه، این یک رویا و یک آرمان بسیار بزرگ است که هر انسان آزاد علاقمند از است که سرنوشت کشورش در داخل کشور خودش تامین شود. ولی در شرایطی که اکثریت مردم افغانستان بی‌سواد هستند و قریب به بیشتر از 90% مردم افغانستان به خاطر نان و صبح و شب خود مجبور به تن دادن به هر نوع و خالی میشن، ما انتظار از این رو نباید داشته باشیم که به عبارتی این فضا برای ما فراهم شود ما بداریم سرنوشت افغانستان رو در داخل افغانستان تعیین بکنیم، بلکه فضا باید به سمتی برای سیاسیون ما، حداقل کسای چیز فهمهای ما، اونایی که در رده های مدیریتی و تصمیم گیری قرار دارن، فضا را به یک سمتی ببرند که این نظرهای پراکنده را مدیریت بکنن یا حداقل اونها را حذف بکنن.
درست.
ما به یک سیستم مدیریت شده برسیم و اون سیستم مدیریت شده ما را به یک سمت مثبتی سوق بده. فقط یک دو تا نکته را عرض میکنم در رابطه با بحث کارخانه‌ای که شما فرمودید.
بله.
من ببینید یک فضایی در یک بخشی از افغانستان و یک بخشی از پاکستان در دوره هجوم اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد. ما اون را نامش پرورشگاه میمانم. پرورشگاه آموزشگاه‌هایی داره که آموزشگاه‌ها اکثرا به پول خود ایالات متحده آمریکا ایجاد شدن، ساخته شدن، حتی بعضی از شخصیت‌های ایالات متحده آمریکا از اونها بازدید هم کردن. در دوره جهاد در اونجا گروه‌های مختلف سلیقه‌ها و عقیده‌های مختلف پرورش داد، زمینه را برای به عبارتی بنیادگرایی و افرادگرایی نظامی فراهم کرد. از میان همون افراد گروه طالبان تغذیه شد و بعد از او حکومتی که روی کار آمد، یک بخشی از همون مردم آمدند در قالب اردو نیروهای نظامی وارد شدند، یک بخشی در جبهه مقابل قرار گرفتند. بر فرض مثال استاد سیاف خودش در دولت قرار گرفت، معاونش استاد یاسر در جهت طالب ها قرار گرفت، یک ترکیب و تقسیم انجام شد. در دوره طالب ها آرام آرام در 20 سال گذشته این ساحه پرورشگاه به شدت محدود و محصور در اختیار یک گروه به نام امارت اسلامی افغانستان شد که اونها با روحیه و عقیده و ساختار فکری و سیستم آموزشی که در مناطق خود تطبیق کردن به شدت روحیه افرادگرایی و بنیادگرایی را تقویت کردن و ما در این فضای پرورشگاه مواجه با یک نیروی بسیار جدی هستیم، نیروی بسیار آماده‌ای هستیم که شغلشان، کسبشان جنگ است. اگر طالب هم به پروسه صلح بپیونده، در اینمی پرورشگاه افرادی هستند که غیر از جنگ چیز دیگری یاد ندارند. اونها مجبور هستن یا به گروه‌های دیگه بپیوندن یا این که در دولت افغانستان این ذکاوت، در دولت جدید این ذکاوت وجود داشته باشه که از توان جنگی از اینها استفاده بکنن، در قالب نیروهای نظامی اینا رو جذب بکنن تا اینکه اینها به عنوان یک نیروهای ارزان.
تشکر عزیزی سپمند. بله آقای صمد، شما هم شنیدین، سوال من هم شنیدین، شاید غلط فهمی هم شود، بعضی سوالا طرح میشه، اما ما میخواییم که در افغانستان این مسائل به شکل علمی تعقیب شه، این مسائل سیاست‌های داخلی و بین المللی و از این قبیل مسائل. نظر شما رو بشنویم، رای حل چی است، چاره چی است؟
خب شکل علمی تا حد در این موارد میتونه کارا باشه، چون ما بازم ما هم به یقین هستم که با ما شما با سرکار ما با احصایه و اعداد و دیتا و اینا نیست، با فکت ها و جریانات بسیار مغلق و پیچیده جیوپولیتیک و جیو اکنامیک، یعنی اقتصاد هم در اینجا نقش داره بسیار زیاد، و بازی های بزرگ و بازی های کوچک و بازی های منطقوی، بالاخره بازی های داخلی، اینا ما در امی حلقه ها گیر ماندیم. یعنی افغانستان نظر به خاطر جغرافیای خود، موقعیت خود، موقعیت جیوپولیتیک خود در علاقات مختلف بازی های بزرگ و کوچک، منطقه و دور از منطقه گیر مانده، و در عین زمان در داخل کشور هم امو یک استقامت واحد و یا چیزی که حالا به اصطلاح هم از او اجماع یاد میکنن یا وحدت نظر یا هر چی باشه، متاسفانه که مرور زمان بیشتر و قویتر نیست، بلکه ضعیفتر شده. حالا شما ببینید دیروز در یک مصاحبه که رئیس جمهور افغانستان داشت، ما دیدیم که تقابل نسل ها عطا دامن زده میشه، و ای در یک جامعه مانند افغانستان که با صدها مشکل روبرو است، وقت و زمان از این نیست که نسل ها را در برابر هم قرار بدیم، یا فرض کنیم مرد در مقابل زن قرار بدیم، یا غریب در مقابل پولدار قرار بدیم، یا این و آن. حال وقتی از این است که حل و فصل کنیم مشکلات 40-50 سالی خوده، وقت از این رسیده که ما به طرف ملت شدن حرکت کنیم، اگر امکان داشته باشه، اگر این فرصت از دست نداده باشیم. و در ملت شدن معنیش این است که همه اجزای از این کشور و خطه باید جزء یک دولت و ملت و کشور خود بدانند. و در این راستا حرف بسیار میزنیم، تئوری بسیار میگوییم، کتاب ها نوشته میکنیم، ساعت ها و روزها و هفته ها رو میشینیم صحبت و بحث میکنیم، ولی کار عملی نمیکنیم، چون تمام اختیارات به دست خود ما نیست. متاسفانه یک بخش از اختیارات به دست گروه های مختلف داخلی و خارجی است، و اهداف بسیار متفاوته، و در بعضی موارد اهداف متقابل پیش میبرند که ضررش بیشتر به افغانستان میرسه. در این حال بیشتر ما یاد کردیم که اگر ما در آستانه یک جنگ سرد جدید هستیم، و اگر در امریکا فرض کنیم فکر میکنن که باید پس دوباره تقابل و مخالفت با روسیه امروز و یا چین امروز دامن بزنن و در او منفعت دراز مدت خود میبینن، با سوال باید پیش ما پیدا شود که نقش ما به حیث یک کشور در یک منطقه حاد جهان چی خواهد بود، و از چی دیدگاهی به ما از ما استفاده میشه، یا ما در این بازی چی نقش را امکان داره بازی کنیم و ایفا کنیم. این سوال هایی است که سوال های بزرگ است، باید به این فکر شود
و بازم صحبت شود، باید بخیالم که ما و شما بازم صحبت کنیم روی از این موضوعات. با اجازتان آقای صمد، یک شنونده ما از ایراد بسیار زیاد منتظر مانده، مو رقش نخوریم سه ببینیم که شنونده ما از ایراد چی میگه. بسیار وقت هم کم مانده، بسیار کوتاه صحبت کنین شنونده عزیز، خود اگر معرفی میکنین بفرمایین.
یک پیرمرد ایرانی که 40 سال سیاست افغانستان دنبال کردم، عرض میکنم با شما و همکاران شما، ما با شما عرض کنم که بس 10 سال دیگه ما با افغانستان صلح نداریم، نمی آید. طالب هم نوکر امریکاست، دولت فعلی هم نوکر امریکاست، افغانستان سلاحخانه جور کردن. با شما فرمودیم که روسا پول میدن که امریکا یار بکشن، روسا پول میدن امریکا یار بکشن، ولی هزار افغان کشته میشه یک امریکایی. زمانی هم امریکایی ها پول دادن که روسا رو بکشن، ولی هزارها افغان کشته شد، یک روس کشته نشد. حالا که ما نیر با آرشیو شما باش آقای نظر شما دانیم خدا امروز با ما وقت بدید که ما زیاد وقتی که نتونستم صحبت کنم.
بله حالا خب وقت ما خلاص شد، برازی که یه روز دیگه تلفن تانو یادداشت میکنیم، تلفن تانو ما یادداشت میکنیم. بله یک روز دیگه ما تلفن میکنیم، وقت کافی برتان میتیم که خوب دلتان یخ کنین. سوال برازی که یک دو سه دقیقه دیگه داریم. بله بسیار زیاد تشکر، شماره تان آقای قادر جلالوف یادداشت کرد، ما برتان تلفن میکنیم به یک روز دیگه که صحبت تان بگیریم. فعلا نمیشه برازی که بسیار وقت کم ماند. خب بسیار زیاد تشکر شنوندی عزیز. خب آقای صمد، آقای عزیزی، آخرین لحظات برنامه سرکوتام تان یک دقیقه وقت دارین. شما آقای عزیزی موافق هستین به گفته آقای سمت که جنگ سرد مونتا در فکرم یک چیز دیگه گشت، بخیالم جنگ سرد یک نام دیگه باید برشمانیم که جنگ دیجیتال است. حالی جنگ دیجیتال یک قدرت بزرگ دنیا شده، عساکر خود در هر قوم، در هر جای، در هر منطقه داره، هر چی که دلشان شوه میگه. عزیز بسیار خلاصه جنبندی کنید باز آقای سمت. آقای عزیز
تشکر. من موافق به جنگ بین قدرت‌های بزرگ در حال حاضر نیستم، یعنی ما دوره‌ای که تحت عنوان جنگ سرد داشتیم اون دوره دیگه گذشته. من به این باور هستم که ما در حال حاضر در یک دوره رقابت های بین کشورها هستیم، رقابت برای تصاحب منابع اقتصادی، رقابت برای نفوذ اجتماعی و سیاسی و ایدئولوژیک و همچنین مسائل مختلف دیگه. این زمانی که جنگ است، در جنگ امکان مذاکره و مفاهمه و توافق بسیار کم و محدود است و هر دو طرف تلاش میکنن تا جایی بزنن که طرف مقابل از پای بندازن، مثل که آمریکایی ها تا جایی زدن که بتونن روسا رو از پای بندازن، یا حتی ممکن در طول 18-19 سال گذشته می اتفاق از طرف روسا افتاده باشه. اما در حال حاضر من پیشترم اشاره کردم توافق منطقه‌ای و بین المللی در افغانستان شکل گرفته، ما فقط شاهد رقابت کشورها برای داشتن سهم بیشتر، برای به دست آوردن سهم بیشتر در
امور جامعه. فهمیده شد. آقای صمد شما یک دقیقه وقت دارین، زود که در یک جنبندی خوب بکنین، به خیلی دیگه روزا یک جای دیگه برین که تفاوت ساعت نباشه که زیادتر شما را دعوت کنیم. آقای صمد
زنده باشین. من فقط به پاسخ هموطن ما از ایراد میخوایم بگویم که اینا درد دل یک افغان بیان داشتن که هم از گذشته صدمه دیدن، هم حال صدمه میبینن و هم آینده را متاسفانه تاریک میبینن. قسمی که گفتن منم باعث یک افغان درک میکنم درد هموطن خود و فکر میکنم که ما باید تمام امکانات و مساعی خود به خرج بدیم تا افغانستان نگذاریم که آینده تاریک داشته باشه و یک صلح و صفای در این کشور باید ایجاد شوه و مشکلات باید به شکل حل کنیم که همه افغان‌ها در سهم خود داشته باشن و همه شمول باشه و صاحب کشور خود دوباره شویم. و معلوم دار تعاملات بین‌المللی وجود داره، مشکلات و رقابت ها وجود داره. این که جنگ سرد در آستانهش هستیم یا نیستیم یک بحث بسیار طولانی است که باز یک وقت دیگه امیدوار هستم داشته باشیم، ولی ما نباید بگذاریم که یک دور جدید، متاسفانه یک دور جدید از جنگ و از آتش افغانستان بسوزاند.
با می امید برنامه را به پایان می رسانیم. بسیار زیاد تشکر محترم آقای عمر صمد، محقق ارشد شورای اتلانتیک و سفیر سابق در فرانسه و کانادا، و بسیار زیاد تشکر محترم دکتر حمید عزیزی، استاد پوهنتون، همچنان از آقای صدیق پتمن که کارشناس مسائل سیاسی هستند، از اونام بسیار زیاد تشکر، از همکارم آقای قادر جلال و مرسل زازی هم یک جان تشکر که با ما همکاری کردن. تا برنامه های بعدی ما رخصت میشیم. خداحافظ و ناصرتان.